أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئتمونا فرادا. ولقد جئتمونا فرادا. مفهمين؟ ترجمه شو مفهمين؟ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون. خیلی آیه مهمیه. شما به نزد ما تنها می آیید. میگن یه بمبی آمریکایی‌ها روی شهر هیروشیما انداختن، بمب اتمی هم وقتی منفجر میشه مثلا 2,000,000 درجه حرارت ایجاد میکنه. حالا دقیقش هم رفته مهم نیست اونش. پس در یه آن این 200,000 نفری که اونجا کشته شدن در یک آن سوختن. یعنی 200,000 نفر در یک آن مردند. قرآن می فرماید که لقد جئتمونا فرادا. 200,000 نفر، 200,000 نفر تک تک تک، این از اون جمع جداست، اون از همه جمع جداست، اون از همه جمع. از این عالم که رفتی شما دیگه تکی تا قیامت، تا همه تا تک. نه از این تکیه که اینجا قابل تجربه باشد. اگه یک کسی رو بندازن تو یک زندان انفرادی در تمام زندان‌های اطرافش هم هیچ کس نباشه، صدای اون زندان‌های دیگه هم بهش نرسه، مأموری هم بهش سر نزنه، چقدر تنهاست. این تنهایی به اون تنهایی ربط نداره. آدم با یک تنهایی 100%ی فرادا، یعنی تک تک. نماز فرادا میکنی دیگه، تک تک. شما تک تک به نزد ما میایید. کما خلقناکم اول مرتن، ابتدایی که شما رو ما خلق کردیم باز شما اون وقت هم تک. حالا خود این یه معنایی داره. خب این تکیه رو یه ذره دارن توضیح میدن. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ترکتم ما خولناکم. خولناکم یعنی اعطیناکم. اعطیناکم یعنی چی؟ هر چی ما به شما داده بودیم ترکتون، ما خبر ناکم فرا از ظهور کن، پشت سر گذاشتی و اومدی، هر چی داشتی تو این دنیا گذاشتی و اومدی یا دنیای دیگری، دنیای دیگری. و ترکتون ما خبر ناکم، ما اعطای ناکم فرا از ظهور کن، و ما نرا معکم شفعاءکم. شما تا دنیا بودید پدرت از شما دفاع میکرد، مادرت از شما دفاع میکرد، برادر داشتی مثلا بزرگتر از شما دفاع میکرد، مثلا قومکش داشتی، دوست داشتی. این یه مجموعه کسانیست که برای آدم کاری میکنند، شفیع آدم میشوند. مثلا شما فرض کن تب کردی، دیگه رو پا نیستی، دستتو میگیرن بغلت میکنن میزنن تو ماشین برن دکتر، مثلا شفیع داری اینجا. حالا ممکن است این شفیعانه که اینجا گفته شده است مقصودشان بت‌های بوده است که اینا میپرستیدن و آنها را شفیعان خودشان میدانستن. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، که گمان میکردید. ما الان همین چیزای قبلی مثال زدم، پدر و مادر، این حرفا، اینا رو ما گمان میکنیم انهم فینا شرکا، تا خدا نخواد همه چی قرد واقعی نیست، شفیع واقعی نیست. حالا اگه از این بگذاریم، بت‌ها دیگه مسلم بوده، اونا بت‌ها رو شفیع خودشون میدونستن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو که میپرستیم بت‌ها رو برای این است که اینها پیش خدا دختران خدا هستند، دختران خدا هستند. ببخشید، این بت‌ها رو تمثالی از فرشتگان آسمانی می دونستن، که فرشتگان آسمانی رو دختران خدا می دونستن و آنها رو نزد خدا آبرومند مقرب می دونستن. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، تمام این شریکانی که اینجا ممکن بود برای شما کاری بکنند، اینجا ممکن بود برای شما کاری بکنند، شما از اونا درخواست کنید، اونا برای شما یه مشکلی رو حل کنند. مثلا که دنیا زندگی اینجوریه دیگه، با کمک به یک دیگر. مثلا لقد تقطع بینکم، همه ارتباطات قطع. اینجا هزار ارتباط ما داریم دیگه، مثلا ارتباط استاد شاگردی، ارتباط دوتا همشاگردی، ارتباط همحجره‌ای، ارتباط هممحلی، ارتباط همشهریگری، هی بشمارید، خویشاوندی، پسرخاله‌ای، مثلا دامادی، عروسی، هی هی هزار جور اینجا ارتباط. لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، و گمان گم می شود آن چیزهایی رو که شما گمان می کردید، شفی می دونستی، مؤثر می دونستی، کاری این، این مثلا پسر عموی ما، مثلا معاون وزیر، یه کاری مثلا، همه این چیزا قیچی شد با مرگ تموم شد. یا آقای، بزرگوار، یا آقای بزرگوار دیگری رو خواب دیده بود، اون سطح مثلا عالی علمی و مثلا استادی و از این حرفا، ایشون گفت آقا من ببخشید نمیتونستم خدمت شما برسم، به این دلیل نمیتونستم خدمت شما برسم. ایشون یه ذره مثلا کوچیکتر بود، اون آقا بزرگتر بود. ایشون گفته بود همه چی تموم شد، صبح جمعه ایشون فوت کرده بود، شبش هم به این آقا خواب دیده بود، ایشون گفت همه چی تموم شد. همه چی مانه همه چی واقعی تموم شد. یعنی صبح فردا خبر دارد که شد صبح دیروزشون فوت کرده، همه چی تموم شد، استاد شاگردی تموم شد، خونه من داشتم تموم شد، مثلا ماشین داشتم تموم شد، پسرام تموم، همه تموم شد. این با مرگ اتفاق میفته، آدم میشه تنها. یه تنهای دیگه هم بعد میگن که فضا نفخه فی صور فلا انساب بینما. آقا من پدر و فرزندی پدر یه ارتباط واقعیه، دوستی من و شما دو روزه، فردام تبدیل میشیم بسن میشیم به دشمن. اینقدر ساختمانش سسته. اما پدر فرزندی رو که ساختمانش سست نیستش که دیگه، این واقعا از او است، این واقعا فرزند او است و از او است. اینم تمام میشه، تنهایی میشه در حد اعلای خودش. خب من میشم چی؟ یه داستانی رو چندین بارم عرض کردم، یه دوستی داشتیم، این اعیان زاده بود، بیشتر از این عرض اعیان زاده بود و پدرش هم اعیان بود و اما خب دیگه چون دوران اون اعیان ها گذشته بود، اینا زندگیشون خیلی چیزی نبود. چون یه بار خونه پدر ایشون رفته بودم، خیلی خونه مثلا شیک بود و نمیدونم وسائل تزئینی زیادش بود، مثلا عتیق جات بود، اما یه کوچولویی بود. مطمئن شأن اعیان زادگی اون نبود، کار ندارم. ایشون این پدر یه وقتی با یه وزیری در زمان طاغوت با یه وزیری رفیق بود، اون وزیر اسم ایشون رو جز کارمندانه مثلا بالا رتبه رتبه بالای این وزارتخونه نوشته بود. ایشون هر ماه حقوقش رو میگرفت، سری هم به اون وزارتخونه نمیزد، اسمش بود وزیر نوشته. بعدیام این وزیر بعدیام مثل اون وزیر قبلی بود دیگه، تمام عمرش حقوق گرفته بود و تو خونه زندگی من سرانه نمیم چه جوری زندگی کرده بود. و فکر میکنم نمازم ایشون گفت من خواب دیدم بابام، بخشید گفت من بالا سر بابام بودم تو بیمارستان، من تو تخت پهلوی خوابیده بودم، ایشون تو این تخت خوابیده بود. صبح زود بود، من دیدم دو سه تا کبوتر اومدن لب چیز نشستن. داستان این واقعیه ها، حادثه. دو سه تا کبوتر نشستن لب پنجره بیمارستان، تا بیمارستان پنجره داشت، لب پنجره دو سه تا کبوتر نشستن. بعد از یک بوی بسیار بدی من استشمام کرد، اگر این بو ادامه میافت من میمردم، اینقدر بد بود. بعدم نگاه کردم این بو تموم شد، بعدم بابام رفت تموم شد. این مال مقدمش. فردا شب، پس فردا شب مثلا که خواب دیدم بابام هست، لخته، توی بیابونی مثلا پاشو دراز کرده به یک سنگ قبری، مثل سنگ قبر اینجوریه، این تکیه کرده، میگم لخته. تو این بیابونم یه ذره، یعنی یه خارم نیست، آدم تنها میشه اینجوری. یا بیابون بی سر و ته، هیچ کس نیست، یه ذره سبزی و خرمی وجود نداره، نه آبی، نه غذایی، نه هیچ چیزی، حتی یه لباس در حد پوشش بدنه حد اقل واجبم نیست. حالا این فقط نمایشیست که تو این دنیا به این نشون داده شده، نه این است که اونجا توی بیابونیه. مثلا این چیزایی که حالا تو خواب دیدیم ممکنه عین این نباشه اونجا، اما نشون میدهد که این هیچی نداره، هیچ کسو نداره، تنهای تنها. این برای سرنوشت همه آدمی صادقان است. اگر کاری کرد اونو داره، اگر کاری کرد اونو داره، کاری نکرد نداره، ثروتمندی نداری، وزیری، امیری، پادشاهی، نمیدونم رئیس جمهوری، هیچی، نه هیچی نیست. ترکتم ما خبر ناکن برا ظهور کن. اگه کاری کردی ما تو آیه این بحثونه ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چی دویدی. در سعی صفا و مروه حدودا 350 متره. آه چقدر تو این سعی بین صفا و مروه تو دویدی. مثلا میگی من 10 بار حج رفتم، 10 بار تو هر بارم مثلا چندین تا سعی وجود داره دیگه. خب هرچی سعی کردی، حالا مثال سعی اونجا رو زدم، هرچی نماز خوندی داری، هرچی درس خوندی داری، به شرطی که درس و هرچی خوندی داری، به شرطی که نیت خوب خونده باشی. و حالا این درسی که شما نیت خوب خونه اینقدر قیمت داره، اینقدر قیمت داره. من خوندم این جوانای این کشور اینا که بچه های ما زمان نه 80 درسشون گم شدن، من برم 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا هرچی بیشتر بتونم اینا رو از گم شدگی نجات بدم. با این آدم میره در تراز انبیا و اولیا، یعنی انبیا، اولیا، علما، طبقات میشینن. مثلا در قیامت تو طبقات میشینن، طبقه سومش علما، علمایی که مدافع دین بودن. حدیثش داره که اینا در مرزها بودن، مرزهای عقیدتی، مرزهای اخلاقی مردم، اونجا نشسته بودن داشتن دفاع میکردن از اخلاق مردم، از عقاید مردم. ثروتمندترین آدم ها هستن اون روزگار. خب در هر صورت شما اونجا هیچی نداری، این هیچی نداری، ما اینجا امکان نداره بتونیم بفهمیم، چون اون که هیچی اینجا نداره باز یه چیزی داره. معتادای بیچاره که گاهی میدونی مثلا کنار خیابون مرده، یه لباس مندرس پاره پوره ای تنش داره، یه شهرداری داره که شرطه اینجا نسیره مرد بخره مثلا دفن کنه، اونجا نه شهرداری داریم که دفن کنه آدمو. هیچی نداره آدم. این هیچی نداره اصلا اینجا ما نمیفهمیم جدی بودنش که این هیچی نداره چقدر، چقدر آدم هیچی نداره. و بعد شما هرچی که کار کردی، اگر روز 12 ساعت درس خوندی، درستان به اون نیت بوده، اصلا نمیدونی چقدر داری. اگر نماز شب ترخ نشد، ترخ نشد، چقدر داری؟ نمیدونیم چقدر داری. اگر از همینا بیشتر مورد اخلاقات خوب بود. یه داستان این صد بار من گفتم براتون. آقای اسد علی اکبر، این عرض کنم که تمام کنیم، آقای اسد علی اکبر ابو ترابی یه آقایی، جوانمشم 20 مثلا چند ساله، پدر مادر از بس شر بود، پدر مادر از خونه بیرونش کردن. تو اصلا بچه ما نیستی، چقدر باید بد باشی این بچه. خب این بچه تحت تکفل من کار براش جور کرده بود، ارزم به حضور رفته بود براش خواستگاری که این زن بگیره. بنده بودم که همچی کار هرکس نمیکرد، کار ممکن بود یه جمع کار براش تهیه میکردیم که اونا مواظبش باشن، چون این آدم همین از همین مغازه هم دزدی میکرد مثلا، خیلی شر بود. در هر صورتشون رفته بود زنم براش دیده بود و قرار گذاشتم شب مثلا اکنونه هرچی میگردن داماد نیست. خودش نشسته بود پای خانه خودش و به تاخ رفت و در خونه و در زده بود و این بند خدا اومده بود پشت در. آن به نظرم خونم براش تهیه کرده بود. تا در باز کرد، کجایی؟ مردم منتظرتون. این شروع کرد به فحش دادن. یه همچه آدم اگه فحش بده چجور فحشایی رو میده؟ ما فکرش هم اون فحشا رو نمیتونیم بکنیم. گفتش این دستش به در بود، شما ندیده بودیم، این همتون این سر افتاده بود، سرشون افتاده بود، همتون سرش افتاده، دستش به دره، دستش به اون مثلا ستون دره، این هم داره فوش میده. نیم ساعت فوش داد، یعنی اینقدر فوش داد که خسته شد، شما باشه داره گوش میده. فوش کردم که گوش داد که اولی فوش دادم چنون چک بزنه تو گوشش که سرش بخوره به دیوار. اون فوشه به اون بدی. آخه تو چی جور آدمی هستی؟ این رو آدم تو بهشت سلطنت میکنه، نمیدونی چه جور سلطنت میکنه. گوش کرد تا آخر، گوی حرفا رو ولش کن، مردم منتظرتن، بیا بریم. دستش گرفت کشید و تو ماشین رو برد. من که حیرت میکنم، اصلا میخوام باورم نکنم که همچیزی میشه. آدم اینقدر این میشه اخلاق خوب؟ اخلاق خوب و یه جایی میبرن که اونا که اعمال خوب میکردن اصلا اونجا رو نمیدونن. ای کاش ما میتونستیم یه ذره این چیزا رو بچشیم، ببینیم که اخلاقش خوبه چجوری میشه، اون که نماز خوب میخونه کجا میبرنش، نماز خوب میخونه، اون که خوب برای امام حسین گریه میکنه. شما ندیدین گریه کن رفقای قدیم امین دوله مثلا راحت 3 ساعت جلسه جدی، مثلا فرض کن روز 15 شعبان بود، توسل داشتن اینا، مثلا فرض کنید که 3 ساعت داشتن گریه میکردن، توسل میکردن. کسی که خیلی خوب گریه میکنه برای امام حسین گریه میکنه برای توسل من بود. دو طرف دیگه، یکی برای عزای امام حسین آدم گریه میکنه، یکی توسل، این دست به دامنشه و گریه داره میکنه. یا در خون خدا برای بدیاش، برای گناهانش داره گریه میکنه. بهشت مثلا در رسمان 1000 تا پرده داره، اینو یادم پشت یک پرده هایی که این بریا نمیفهمن یعنی چی، اونجا چی وجود داره. حدیث یادتون هست، مالا اینون رد ولا اوزنون سمت ولا خطر علا قلب بشر. شما معنی کن آقا، به یه چیزای فرمود که اعدد طول عبادی از صالحین بر بندگان خوب خودم، یه چیزایی رو آماده کردم اونجا قایم کردم، هیچ چشمی ندید، هیچ گوشی نشنید. من الان دارم شما توضیح دارم میدم و این اون نیست، اصلا اون یه چیز دیگه است و اصلا به خاطر هیچ کس خطور نکرد. اینا اون سرمایه هاییست که میبری شما. یه آقای روزخون بود که منزل ما میاد، روزخون ترک بود که یه دو بیت شعر ترکی هم آخرش میخون، خدا رحمتش کنه، بنام آقای سبازاده، شاید آقای نکبین دیده بودی شما. آقا شون گفت من خواب دیدم آقای شاید یادم بیاد از روزخونهای معتبر تهران بود، مسجد بزازا آخرین روز خونشون ایشون بود. گفت اینو ایشون خواب دیدم، منو برد چیزاشونشون داد. یه صحرا بود، مثلا سر و ته نداشت صحرا، همش لاله سرخ بود. من گفتم اونایی که پای منبرشون گریه کردن، هر قطره اشکش برای ایشون شده یه لاله. لاله چه جور آقا؟ این لاله هیچ وقت خشک نمیشه، هیچ وقت پژمرده نمیشه. هر روزم که شما نگاه میکنی زیباتر از دیروزه. خاصیتون عالمه دیگه. یه بعد من برو یه صحرا مثلا بگیم با بی سر و ته، لاله زرد بود. من فکرم خب لاله زرد دیگه مال چیه؟ گفتم شاید مال اون جلساتی بوده که ایشون مثلا در شادمانی اهل بیت مثلا وقتون شعر خونده، روزه خونده، چی خونده، مثلا مردم شادمانی کردن. قدیما رسم نبود که کف بزنن. بعدم گفت به من گفتش که یه باقی مثلا حضرت حسین علیه السلام این دو بیت شعر ترکی روزه که تش میخونی ما هم نفهمیدیم که این چی میخونه، که همشان پیش ترک ها که میخونه خونه هم میفهمیدن. پس این دو تا بیت میخونه، دو تا بیت شعرت یه باقی خاصی برات گذاشته کنار. چه بود؟ و ان لیس الانسان الا